بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بحث ما در مدعای مرحوم محقق اصفهانی بود که فرمودند بعد از اینکه تعارض ایجاد می شود بین دو دلیلی که بیانگر حکم فعلی هستند و از اعتبار ثابت می شوند، اون وقت در ماده اجتماع می توانیم هنوز احراز کنیم وجود ملاک را برای هر دو حکم به یکی از دو طریق، یا با تمسک به دلالت التزامی اونها، چون دلالت التزامی اگرچه وجودن تابع دلالت مطابقی است اما اعتباراً و از حیث حجیت تابع دلالت مطابقی نیست، یا با تمسک به اطلاق ماده. در این بحث دوم داشتیم مطالب و عرض می کردیم که وسط کار ماند، قسمتیشو گفتیم. در ادامه مرحوم محقق اصفهانی یه اشکالی می گیره به تمسک به اطلاق ماده و از اون اشکال جواب می‌ده. اشکالی که ایشون گرفته اینه، می فرماید که ممکنه کسی بگه تمسک به اطلاق ماده منوط بر این است که مقدمات حکمت تمام باشد. شما هر جایی بخوای اطلاق بگیری باید مقدمات حکمت تمام باشه بتونی اطلاق بگیری. یکی از اونها این است که یکی از مقدمات حکمت این است که عدم ذکر قرینه مبنی بر این که نماز تمام موضوع حکم وجوب نیست سبب اخلال به غرض مولا بشود. بگیم اگر این تمام موضوع نبود، موضوع چیز دیگری داشت، باید قرینه می آورد. اگر نیاورد سبب اخلال می شود به غرض مولا، فلذا مولای حکیم حتما باید قرینه رو ذکر بکنه. اگر ذکر نکرد معلوم می شود که چنین قیدی مدخلیت ندارد. اینجوری بیان میکنیم دیگه در مقدمات حکمت کشید. خب حالا اگر این مقدمه تمام نشد، یعنی عدم ذکر قرینه سبب اخلال به غرض مولا نبود، اون وقت اخذ به اطلاقم امکان پذیر نخواهد بود چون مقدماتش تمام نیست. و ما نحن فیه از این قسم است، یعنی اینکه حتی اگر موضوع جزء دیگری هم داشته باشد، قیدی دخیل در موضوع باشد، عدم ذکر آن قید به غرض مولا ضرری وارد نمی کند. چرا نمی کنه؟ علیکم السلام. برای اینکه مولا در اینجا فرض بر این است با این دلیل در صدد بیان حکم فعلی است، این داره حس و بعث فعلی می کند. وقتی مولا منو حس و بعث فعلی می کند دیگه برای من نباید اهمیت داشته باشه موضوع چیه. مولا میگه به تو ربطی نداره موضوع چیه، موضوع هرچی هست الان موجوده، تو بلند شو. وقتی حس و بعث فعلی از جانب مولا صورت می گیرد دیگه مهم نیست موضوع چیه. معنیش این است که مولا میگه موضوع هرچی هست من خودم احراز کردم، تو دیگه نمیخواد احراز کنی، وظیفه احراز موضوع با تو نیست، من خودم احراز کردم که موضوع هست، میگم یالا پاشو انجام بده. و در این موارد دیگه ذکر قید بر مولا لازم نیست، چون قیودی که مدخلیت هم داره ذکرم نکنه مهم نیست، چون خودش میگه من احراز کردم، هر چی بوده احراز کردم، شما لازم نیست زحمت بکشی احراز موضوع بکنی، شما فقط پاشو انجام بده. بنابراین چون حکم در صدد بیان دلیل در صدد بیان حکم فعلی است، نمیشه ازش اطلاق گیری کرد، از ماده اطلاق گرفت و گفت حالا که مولا قید و ذکر نکرده پس معلوم میشه این قید مدخلیت نداشته. نه، شاید هم مدخلیت داشته، مولا الان احرازش کرده و لازم ندونسته به تو بگه. بعد در پاسخ به این اشکال ایشون اینطور میفرماید، میفرماید این حرف اگرچه کلیتش درسته اما در تمام موارد جاری نیست، برای اینکه اگر کسی جاهل باشد به قصب یا نسیان، مانعی اون وقت برای اینکه حکم متعلق به طبیعت نماز برای او فعلیت پیدا کند وجود نخواهد داشت، حتی اگر قصب جزء موضوع باشد، حتی اگر قصب جزء موضوع باشه در زمان جهل و نسیان قصب مانعیت ندارد. بنابراین اگر طبیعت نماز، ببخشید، در جایی که جهل قصب جزء موضوع نباشد، اینجوریه، اگر قصب جزء موضوع نباشد اون وقت در صورت جهل و نسیان اشکالی نداره نمازو بخونه، اما اگر جزء موضوع باشد در صورت جهل و نسیان هم نماز درست نیست. چرا؟ برای اینکه قصد دخیل در موضوعه، مهم نیست من بدانم یا ندانم، علم و جهل من مدخلیت نداره در این مسئله. وقتی چیزی دخیل در موضوعه، من بدانم دخیل است یا ندانم دخیل است، اگر نباشد موضوع حکم به وجود نیامده. پس اگر قصب دخیل باشد در ملاک صلاتی باید ذکر کنه مولا. چرا؟ برای اینکه در موارد جهل و نسیان هم نتیجهش این می شود که نماز من صحیح نیست. اما اگر ذکر نکرد اون وقت من میتونم اخذ به اطلاق کنم، در موارد جهل و نسیان بگم نمازم صحیحه. چرا؟ چون حد اکثر این است که از باب مانعیت، نه از مدخلیتش، از باب مانعیت نه از باب دخالت در مقتضی، مانعشم در زمانی که شما جاهل باشید یا ناسی باشید مانع برطرف میشه، مانعی دیگه وجود نخواهد داشت. پس در صورت مدخلیت قصب در ملاک صلاتی ذکر آن بر مولا لازم است، عدم ذکر آن سبب اخلال به غرضه. وقتی ذکر نمی کند من میتونم تمسک به اطلاق کنم، از اون جهت اشکالی به وجود نخواهد آمد و مقدمات حکمت هم تمام است. خب این دوتا مدعا مربوط به اینکه چگونه میتوان تمسک کرد و یا به مدلول التزامی دلیل یا به اطلاق ماده برای اثبات ملاک و منات در جایی که تعارض وجود داره، اما هیچ کدام از این دو مدعا تمام نیست. اما در خصوص تمسک به دلالت التزامی دلیل، شبیه همین مطلب همان گونه که قبلا هم گفتیم در بحث زد گذشت، در اونجا هم شبیه این مطلب و برخی از عازم ادعا کرده بودند که اگر هم مدلول مطابقی از حجیت و اعتبار ساقط شد ما می توانیم تمسک کنیم به مدلول التزامی، چون مدلول التزامی اگرچه وجودن تابع مدلول مطابقی است اما از حیث حجیت و اعتبار تبعیتی ندارد. پاسخی که ما اونجا دادیم به این مدعا این بود، عرض کردیم که ما وقتی میگیم مدلول مطابقی از حجیت و اعتبار ساقط است یعنی چی؟ اصلا سقوط مدلول مطابقی، سقوط هر چیزی، هر چیزی که حجیت دارد و اعتبار دارد از اعتبار، این یعنی چی؟ معنیش چیه؟ معنیش این است که آن را که ان لم یکن فرض کن، فرض کن اصلا نیست. وقتی چیزی رو ما میگیم از اعتبار ساقط است یعنی این که اگرچه هست اما اونو در حکم معدوم بدان، فرض رو بر این بذار که نیست. درسته یا نه؟ پس وقتی ما مدلول مطابقی را که ان لم یکن فرض می کنیم، شما که قبول دارید مدلول التزامی هم از حیث وجودی تابع مدلول مطابقی است، اینو که قبول دارید. وقتی مدلول مطابقی را که ان لم یکن فرض کردیم معناش چیه؟ معناش این است که مدلول التزامی هم باید که ان لم یکن باشد، چون اگه بگیم مدلول التزامی هنوز هست این با این فرض دیگه سازگار نیست. مدلول التزامی وجودن همه قبول دارن، این آقایون هم قبول دارن، تابع مدلول مطابقی است. وقتی وجودن تابع مدلول مطابقی شد، اگر مدلول مطابقی را شما که ان لم یکن فرض کردی معنیش این است که مدلول التزامی هم باید که ان لم یکن باشد، وگرنه اگر بگید مدلول مطابقی که ان لم یکنه اما مدلول التزامی هست، این خلفه، خلف فرضه. فرض بر این است وجود مدلول التزامی تابع وجود مدلول مطابقی است. پس هر جایی فرض رو بر این گذاشتی که مدلول مطابقی معدوم است، به تبع باید فرض بر این باشد که مدلول التزامی هم معدوم است. وقتی مدلول التزامی رو فرض رو بر این گذاشتی که معدوم است، این که دلالت التزامی هنوز باقی است دیگه معنا نداره. پس بقای دلالت التزامی در فرض سقوط دلالت مطابقی از حجیت و اعتبار بی وجه است، معنایی ندارد. اینو دقت داشته باشید، چون این یه مطلبی است، یه قاعده است به اصطلاح که برخی تأسیس کردن در موارد متعددی به این تمسک میکنن، فقط اینجا نیست، در موارد متعددی بعضا به این تمسک شده که این دلیل اگرچه مدلول مطابقیش ساقطه اما مدلول التزامیش باقی است و اعتبار دارد. این بیانی که الان عرض کردیم در اشکال بر این مدعا در همه این موارد میاد، معنا ندارد. مدلول مطابقی از حجیت و اعتبار ساقط شود اما مدلول التزامی بر حجیت و اعتبار خود باقی بماند. مدلول التزامی، مدلول مطابقی اگر ساقط شد از حجیت، الا ولابد مدلول التزامی هم ساقط خواهد شد.
حالا که مدلول التزامی مدلول مطابق باشه، پس چرا اینها رو میان به مال دو فرق دارن میگن؟
دو تا مدلول هم دو چیزن. خب باشه، دو چیزن که تبعیت داره، یکی از یکی تابعه یکی دیگه است. تبعیت باید حتما اثنینیت باشد. مگه میشه شما بگید تبعیت هست اما اثنینیت نیست؟ تبعیت لازمش این است که اثنینیتی باشد، یه تابع داشته باشیم یه متبوع. مگه میشه بگید تبعیت هست اما اثنینیت نیست؟ و چی از چی داره تبعیت میکنه؟ پس اشکال اصلی این مدعا اینی بود که خدمتتون عرض کردیم، اینم به عنوان یه قاعده کلی دارم عرض میکنم، فقط جاش اینجا نیست، خیلی جاهای دیگه هم هست، این تو ذهنتون بماند. که مدلول التزامی برخلاف این چیزی که در السنه بعضی از عازم هست که وجودن تابع مدلول مطابقی است اما از حیث حجیت و اعتبار تابع نیست، این حرف درستی نیست. اگر وجودن تابع شد حتما از حیث حجیت و اعتبارم تابع، قابل تفکیک نیست این مطلب. اما مرحوم آقا ضیا، ایشون هم همین مبنای مرحوم محقق اصفهانی رو داره در خصوص این که مدلول التزامی وجودن تابع مدلول مطابقی هست اما اعتباراً و از حیث حجیت تابع نیست. ایشون هم همین مبنا رو قبول داره. یه مقداری اومده اینجا این مسئله رو بسط داده، گفته ممکنه به این ادعا کسی یه اشکال نقضی بگیره. اشکال نقضی اینه، اگر شما ادعا میکنید که مدلول التزامی با وجود سقوط مدلول مطابقی از حجیت هنوز بر اعتبار خود باقی است، پس در مواردی که متعلق امر و نهی اصلا واحده، مثلا یه امر آمده میفرماید که صل صلاة الجمعه در فی عصر الغیبه، دلیل دیگر آمده میگه لا تصل صلاة الجمعه فی عصر الغیبه، صلات نماز جمعه در زمان غیبت یه امر داره یه نهی داره، متعلق امر و نهی واحده. اینجا هم باید همین حرفو بگید. اگر نتوانستیم هیچ کدام از این دو دلیل رو بر هم ترجیح بدیم، نتیجه چی میشه؟ تساقط، هر دو ساقط میشه. مدلول مطابقی که وجوب نماز جمعه و حرمت نماز جمعه است چی میشه؟ ساقط میشه. اما طبق مدعای شما باید مدلول التزامی هنوز باقی بماند. مدلول التزامی چیه؟ مدلول التزامی وجوب نماز جمعه این است که نماز جمعه محبوب عند المولاست، نماز جمعه در عصر غیبت. مدلول التزامی حرمت آن این است که نماز جمعه در عصر غیبت مبغوض مولاست. پس باید بگیم نماز جمعه در عصر غیبت هم محبوب مولاست هم مبغوض مولاست. چرا؟ چون مدلول التزامی باقی مانده، از حجیت و اعتبار ساقط نشده، در حالی که این حرف قابل التزام نیست. اگر گفتیم دو دلیل تکافؤ دارن تساقط میکنه، عرض شود که بعد متصدی میشه که از این اشکال نقضی جواب بده. میفرماید ان اعمال قواعد التعارض فی فرض وحدت عنوان المأمور به والمنهی عن انما هو من جهت ما یقتضیه العقد السلبی فی کل من الخطابین، به تقریب ان کل واحد من الخطابین فی الفرض المزبور کما یکشف عن وجود مناطهی فی ای فی متعلقه کذالک یکشف عن عدم وجود منات آخر منات آخر فیه غیر مناته. یعنی چی؟ فهمت در جایی که متعلق متعلق واحد برای دو حکم، ما یه عقد ایجابی داریم برای هر کدام از این دو قضیه، یه عقد سلبی. عقد ایجابی وجوب نماز جمعه در عصر غیبت چیست؟ این که این نماز دارای محبوبیت است مناط دارد، ملاک دارد. عقد سلبیش چیست؟ عقد سلبیش این است که حرمت نماز جمعه دارای ملاک نیست. عقد ایجابیش این است که وجوبش دارای ملاکه. عقد سلبیش این است که حرمتش دارای ملاک نیست. از اون طرف دلیل تحریم نماز جمعه در عصر غیبت چی میگه؟ میگه حرمت آن دارای ملاک است، وجوب آن دارای ملاک نیست. پس هر کدام از این دو یک عقد ایجابی دارد و یک عقد سلبی. در عقد ایجابی وجود ملاک برای خود را اثبات می کند، در عقد سلبی وجود منات برای حکم دیگر را چیکار می کنه؟ نفی می کند. و حین اذن فحیث ان متعلق الخطابین عنوان واحد فقهرن یقع التکاذب بین العقد الایجابی فی کل منهما مع العقد السلبی فی الخطاب الاخر به نحو یوجب تقدیم کل خطاب یوجب تقدیم کل خطاب الغاء الاخر بالمره حتی من جهت دلالته علی وجود منات فی. حالا که هر کدام از این دو دلیل دو تا عقد پیدا کرد، یه عقد سلبی یه عقد ایجابی، اون وقت چه اتفاقی میفته؟ بین عقد ایجابی هر کدام از آنها با عقد سلبی دیگری منافات ایجاد میشه. دلیل وجوب میگفت عقد سلبیش چی بود؟ این که حرمت دارای ملاک نیست. دلیل تحریم عقد ایجابیش چیه؟ اینکه حرمت دارای ملاک هست. پس این دو با همدیگه تنافی پیدا میکنه. اون ورش هم همینطور، بالعکسش هم همینطور. در نتیجه در مقام تعارض هم دلالت مطابقی ساقط میشه در اینجا، هم دلالت التزامی، هر دو ساقط میشه. فمن ذلک لابد فیه من اعمال قواعد تعارض بینهما و هازا بخلافه فی فرض تعدد عنوان المأمور به و المنهی عن، فانه فی هذا الفرض لا ینتهی النوبه الى مقام معارضت الخطابین حیث لا یقتضی تقدیم شیء من الخطابین حین اذن القاء الاخر عن الدلاله على وجود المنات فی متعلقه بوجه اصلا. اما اگر متعلق ها متعدد بود، واحد نبود، در این صورت دیگه چنین تعارضی بین اینها به وجود نخواهد آمد. چرا؟ برای اینکه این مال در متعلق خودش داره صحبت میکنه، متعلق اون یکی کاری نداره. این میگه در متعلق من ملاک هست، ملاک وجوب هست، فرضاً بگو ملاک تحریم هم نیست، متعلق حکم دیگر چی؟ میگه من اصلا نسبت به اون حرفی ندارم. فرض این است دو متعلق داریم، متعلق واحد نیست، نسبت ها عموم و خصوص من وجهه، اما دو متعلقه. این میگه مثلا اکرم العلماء لا تکرم الفساق. اکرم العلماء چی میگه؟ میگه اگر کسی عالم بود ملاک وجوب اکرام در او هست و ملاک حرمت اکرام در آن نیست، در عالم. میگیم خب فاسق چی؟ که من به فاسق کاری ندارم، فاسق موضوع حکم من نیست. اون ور میگه لا تکرم الفساق، ازش چی میفهمیم؟ میفهمیم منات حرمت اکرام فاسق وجود دارد و مناتی برای وجوب اکرام فاسق وجود ندارد. بعد بهش میگیم خب عادل چی؟ عادل اصلا موضوع حکم من نیست، من در مورد عادل هیچ بیانی، عادل نداشتید، عالم. عالم چی؟ میگه من در مورد عالم هیچ بیانی ندارم، عالم اصلا موضوع حکم من نیست. پس هیچ کدام اینها نمیاد نفی بکند وجود مقتضی در دیگری را، برای حکم دیگر را. فمن هذه الجهه يؤخذ بظهور كل من الخطابين في الدلاله على وجود الملاك والمصلحه في متعلقه حتى في المجمع ويجري عليه بعد ذلك قواعد باب التزاحم. در این صورت در محل اجتماع چه اتفاقی میفته؟ میگیم این دلیل گفت اکرمل علما، این یکی دلیل گفت لا تکرمل فساق، این فرد هم عالم است هم فاسق است. از حیث اینکه عالم است ملاک وجوب اکرام دارد، از حیث اینکه فاسق است ملاک تحریم اکرام دارد. این امکان پذیره، دو حیثیش میکنیم، دو جهتیش میکنیم. اما در جایی که متعلق واحد باشه این دیگه امکان پذیر نیست. بعد دوباره به این حرفی که خودشون فرمودن اشکال میگیرن، میفرماین یمکن الخدش فی هذا التقریب بمنع التنافی بین الخطابین فی فرض وحدت عنوان المأمور به و المنهی عن ایضا. میگه اگر اینطوری بخوایم درست بکنیم مسئله رو، ممکنه کسی بگه اگر متعلق واحد هم باشد میشه مسئله رو درست کرد. چطور؟ و ذالک من جهت امکان ان یکون الشیء الوحدانی به جهتین تعلیلیتین واجدن للمصلحت والمفسده فیکون زا مصلحت من جهت و زا مفسدت من جهت اخرى و امثلته کثیره جدا. میتونیم بگیم اون دلیلی که میگه نماز جمعه در عصر غیبت واجب است از یه حیث میگه، اون دلیلی که میگه نماز جمعه در عصر غیبت حرام است از حیث دیگر میگه. دو تا حیثیت تحلیلیه ممکنه در اینجا وجود داشته باشه، هر کدام از این دو حکم تابع یکی از این دو حیثیت باشند، به جهت یکی از این دو حیثیت آمده باشند، پس منافات نداره. اونجا هم بگیم نماز جمعه هم محبوبیت دارد هم مبغوضیت دارد، از یه حیث و یک جهت نماز جمعه در عصر غیبت محبوب، از یه حیث و جهت دیگر نماز جمعه در عصر غیبت مبغوض. این هم امکان داره، فقط این در جایی نیست که دوتا متعلق متعدد باشن. اگه متعلق های دو حکم واحد هم باشن میشه این حرفو گفت. و معلوم هین ازن انهو ما امکان ذالک ثبوتن لا یبقا مجال دعوا العقد السلبی للخطابین حتی ینتهی الامر الى معارضته مع العقد الایجابی فی الاخر. میگه ما الان بحث اثباتی نداریم که بگیم در مقام اثبات آیا چیزی بر این مطلب دلالت دارد یا ندارد، بحث اون بحث ثبوتیه، آیا امکان دارد یا ندارد. امکان داره، امکان داره که اونی که میگه حرمت از یه جهت میگه، از یه حیثیت میگه، اونی که میگه وجوب از یه حیثیت دیگه میگه. حالا که امکان اختلاف حیثیات وجود دارد، پس شما نمیتونی ادعا بکنی که هر کدام از این دو دلیل یه عقد ایجابی داره یه عقد سلبی. عقد ایجابیش چیه؟ میگه نماز جمعه دارای وجوبش دارای ملاک است. عقد سلبیش چی بود؟ حرمتش دارای ملاک نیست. از چه حیث؟ از همان حیثی که وجوبش دارای ملاک درسته، اما از اون حیثی که اون یکی دلیل داره میگه حرام، از اونم دارای ملات نیست، تو نسبت به اون نمیتونی دلالتی داشته باشی، چون اصلا اون حیثیت در تو اخذ نشده که بتون بخوای نسبت به حیثیت اون یکی دلیل دلالت بکنی. پس در متعلق واحد هم ممکنه کسی بگه نه این حرف حرف تمامی نیست. این فرمایش مرحوم آغازی ها، مرحوم شهید صدر به یک بیان دیگری این اشکال اخیر آغازی ها رو مطرح میکنن که حالا اون اشکالشون و بیانشون رو جلسه بعد خدمتتون عرض میکنم. و صلی الله علی محمد و آل محمد.